بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله مهم عفو امام بود که امام در کجا میتواند از مرتکبین جرائمی که محل بحث است عفو کند. گفتیم مشهور معروف این است که در اونجا که بینه قائم نشود بر جرم، بلکه مجرم خودش اقرار کند، اسلام یه همچین تخفیفی رو قائل شده است برای مجرم که امام اگر صلاح بداند او را عفو کند. مشهور معروف بین اصحاب اینه. دنبال دلیلش بودیم. دلیل عمده این مسئله عده از روایات که این روایات در ابواب مختلف است، روایات رو جمع می کنیم و بعد ببینیم محدوده عفو امام کجاست. آیا مقید به توبه است یا نه؟ بدون توبه هم اگر امام مصلحت ببیند عفو می کند. آیا مخصوص امام معصومه یا غیر امام معصوم هم میتواند عفو کند؟ تا روایات رو نخوانیم این خصوصیات معلوم نمی شود. دیروز اولین حدیث که صحیحه مالک ابن عطیه است خوندیم و داستان کسی بود که مرتکب عمل قوم لوط شده بود و آمد و اقرار کرد و سخت ترین مجازات رو پذیرفت و آماده سوخته شدن شد. با اون مقدماتی که دارد بعد فرمود، علی علیه السلام فرمود برخیز و خداوند توبه کرد بر تو یا توبه تو را پذیرفت. مطالبشو گفتیم. فقط یه نکته در این حدیث باقی مونده و آن این است از این حدیث استفاده توبه مشکله. سلمنا که این تاب الله علیک دلالت بر توبه داشته باشی، ولی آیا مقید به توبه است یا مورد حدیث توبه است؟ ببینید خیلی فرق میکنه بین این که امام بگوید اذا تابه للامام العف قید بزنه. یه وقت نه، موردی بوده که شخصی توبه کرده بعدم امام عفوش کرده، آیا مورد مخصص میشه یا نه؟ در خارج از این مورد دلیل نداریم، نه دلیل بر تقیید داریم. مورد عفو بودن دلیل بر تقید نمیشه. حدیث اطلاق نداره، شامل غیر مورد عفو غیر مورد توبه نمیشه. اما آیا این هم دلیل بر تقید هست که یه مطلقی غیر از اینجا داشته باشیم این حدیث مقید احادیث مطلقه بشه؟ نه، غایت الامر مورده التوبه لا انه مقید به توبه که جلو اطلاقات بعدیمونو بگیره. یه نکته باقی مونده بود درباره این حدیث. قبل از اون امام صلاح ندیده بود، مقید به توبه هم نیست، مصلحت رو ندیده بود، بعد مصلحت دید. و اما حدیث دوم، روایت زریس کناسیه عن ابی جعفر علیه السلام، حدیث یک باب 18 است، از مقدمات، یک باب 18 از مقدمات. قال لا یعفا عن الحدود التي لله دون الامام، فاما ما كان من حق الناس في حد فلا باس بان يعفى عنه دون الامام. حدیث میگه در حق الله غیر از امام کسی نمیتونه عفو کنه. حق الله مثل حد زنا هست، عمل لوتیه، مساحقه هست، شده خمره، این حق الله. غیر امام حق الله نمیتونه عفو کنه، اما حق الناس دیگران هم میتونن عفو کنن. منظور از دیگران کیه؟ صاحب حق. صاحب حق میتونه عفو کنه، قذفه صاحب حق عفو میکنه، یا سرقت صاحب حق عفو میکنه، مانعی نداره که اینها عفو کنن. حالا آیا این حدیث در مقام اطلاق که امام همه جا میتونه عفو کنه، یا نه در مقام بیان نکته دیگری هست، میخواد بفرماید فرق بین حق الله و حق الناس، حق الناس رو صاحبان حق میتونن عفو کنن، اما حق الله رو فقط امام؟ اما کجا اطلاع؟ اصلا در مقام بیان اطلاق در چی؟ نداره در کدام حدود. اجمالا میگه فرق بین حق الله و حق الناس، در حق الناس همه مردم میتونن صاحب حق عفو کنه، اما در حق الله غیر امام حق عفو نداره. اما کجاها حق عفو داره؟ مورد اقراره، مورد بیانه است، عفو توبه است، غیر توبه است، در مقام بیان این جهات نیست. ولذا حتی بیانه هم نداره، بیانه، اقرار، توبه، غیر توبه، هیچی نداره. میگه اجمالا حق الله مال حاکم شرعه، کجا با چه شرایط در مقام بیان نیست. ولی حق الناس رو صاحبان حق هم میتونن عفو کنن. بنابراین این حدیث فی الجمله دلالت داره، منتها قدر متیقنش اقرار با قید توبه، الاقرار مع قید توبه، اقرار و با قید توبه، این قدر متیقنشه، بیش از این نه. میگن اگر این مسئله امام معصوم باشد که فایده ای ندارد، چون امام معصوم خودش تکلیفش رو میدونه. میرسیم در ذیل بقیه هنا امران، یکیش راجع به همینه که آیا مخصوص امام معصوم یا عمه. ما معتقدیم عمه، خیلی هم معتقدن عمه، منصر به امام معصوم نیست. در عصر ما هم حاکم شهر ولی فقیه حق عفو داره. اینا ذیل مسئله میگیم انشاءالله. و اما حدیث سوم، روایت برقی است عن بعض صادقین. این جمله شو من میخوانم، حدیث سه باب 18 است، سه باب 18 از مقدمات. و اذا اقر الرجل على نفسه فذاک الى الامام. این خوبه، در مقام بیانه. و اذا اقرر رجل على نفسه فذاک الى الامام ان شاء عفا و ان شاء قطع. اگر بخواهد عفو می کند و اگر بخواهد قطعیت می کنه. خب این حدیث آیا سخنی از توبه درش هست؟ اشاره‌ای به توبه داره؟ نداره اشاره‌ای به توبه. میگه ذاکر الی الامام مطلقا، خواه توبه کرده باشد خواه توبه نکرده باشه. اطلاق این حدیث دلالت دارد به این که امام مطلقا مخیر است، سوا اون تاب اولم یتو. ولی حدیث یه مشکلی دارد که صاحب جواهر به این مشکل حدیث عنایت کرده، اما ساده از کنار اون میگذرد. بله خب، ولی اگر توبه نکنه چی؟ بسیار خوب، پس قید توبه. خیلی خوب، مشکل ما رو در توبه حل میکنه، ولی توسعه ما میخواییم بدیم. ما میگیم بدون توبه هم امام عفو کنه. امام صلاح ببیند عید قدیر است، برای تبلیغ ولایت یه ده از مجرمان عفو کنن، ولو بعضی هاشون توبه هم نکردن. امام صلاح میدونی دیگه، مصلحت اقتضا میکنه در فلان روز خاص یه عده رو عفو کنن، ولو این است که اینا توبه کارم خیلی هاشون نباشن. ما میخوام ببینیم یه همچین حقی داریم توسعه عفو یا حق نداریم. این روایت که علل حساب اطلاق داره. عرض کردم این روایت یه مشکلی داره که صاحب جواهر اینجا متعرض نشده، در بحث زنا متعرض شده است و ساده هم از کنارش گذشته، در جلد 41 صفحه 294 در اونجا ایشان توجهی به این مسئله فرموده است. البته در ذیل مسئله، اونجا در لابلای مسئله بحث کرده. مشکل اینه این حدیث در باب سرقت بهش عمل نشد، یعنی در سرقت تخییر امام مسلم نیست و خیلی ها مخالفت کردن، گفتن سرقت امام نمیتونه عفو کنه، نمیکنه. اون وقت مورد روایت هم سرقته، انشاء عفا و انشاء قطع، قطع یده. خب اگر این حدیث در موردش عمل نشده، در خارج از موردش چطور ما عمل کنیم؟ معلوم صاحب جواهر ساده رد میشه، میگه لا مانع، حالا در موردش عمل نکردن ما در غیر موردش عمل نکنیم. این که نمیشه. متن حدیث غیر معمولون بهه. اگر غیر معمولون به باشه و بپذیریم، البته میاییم صحبت میکنیم انشاءالله، اگر این پیش فرض رو قبول کنیم که در سرقت امام حق عفو نداره، صاحب مال باید عفو کنه، اگر این رو بپذیریم، اون وقت این روایت در موردش غیر معمول به هاست، چه رقم در غیر موردش شما میتوانید با القا خصوصیت جاهای دیگر به این روایت عمل کنید. جاهای دیگر به القا خصوصیت میخواد ملحق به این بکنید، این که خودش غیر معمول به هاست. ازا این حدیث مشکل مهمی داره از این نظر. بله بسیار خوب، علا فرض این که نپذیرفتیم، صاحب جواهر میگه لا یزور عدم العمل بها، ما اشکال بهشون داریم. ما میگیم اگر ما گفتن از کردن میاییم و صدر مسلم نمیگیریم، بحث میکنیم، اما اگر علا فرضی که در موردش عمل نشود، چطور ما میتوانیم اینجا عمل بهش بکنیم؟ ما اشکالون به کلام مبارک جواهره که میگه نه لایزور. چطور لایزور؟ چشمندی که نیست. حدیث در موردش شما میگید علاف از این که قبول نکنه. خب قبول نکنه غیر موردشه که دیگه به طریق اولا نمیشه قبول کرد. حکم قطع کنه؟ نه آقا نه، این روایت بدید تا من صدشم براشون میخونم ایشون فکرش راحت بشه. حدیث 3 باب 18 ان بعض اصحاب ان ابی عبدالله البرقی ان بعض اصحاب مرسل است ان بعض صادقین قال جاء رجل الى امیر المؤمنین فاقر بالسرقه، صدرش صریحا سرقته. به هر حال این حدیث سوم هم بگذاریم. و اما حدیث چهارم، روایت توقف العقول بود که در مورد کلام امام جواد سلام الله علیه بود ظاهرن که اون اما الذی اقر باللوات، امام میتواند عفوش کنه. ذیل حدیث اینه: ان الامام له ان یمن بالعفو عند الاقرار. عبارت اینه، حدیث چهار همین باب 18 است: اما الرجل الذی اعترف باللوات فانه لم یقم علیه البینه. بینه نبوده، تعلیل میکنه بینه نبوده. و انما تطوع بالاقرار من نفسه، شخصا اقرار کرده. و اذا کان للامام الذی من الله ان یعاقب ان یعاقب عن الله کان له ان یمن عن الله. یعنی همان گونه که امام حق اجرای حد داره از سوی خدا، حق عفو از سوی خدا هم داره. خب این از یه جهت خیلی خوبه، حدیث عامه ولو موردش مورد عمل لوتیه، ولیکن زیلش عامه. یعنی اون گونه که امام حق اجرای حد داره در اقرار، همان گونه هم حق عفو داره. معنیش اینه جاهای دیگه هم همینطوره، هر کجا حق اجرای حدی بود حق عفوی هم هست، منتها صدرش مقیدش کرده است به غیر بینه. اینجاش خیلی خوبه، منتها مشکل سندی که داره، چون رو با توقف العقول متاسفانه همش مرسلاته. توقف العقول واقعا توقف العقوله، از بهترین کتاب‌های حدیثه، بسیار با سلیقه بوده. مسئله مهم در نوشتن کتاب 50% علمیته، 50% سلیقه است. سلیقه انتخاب، سلیقه تنظیم، سلیقه تبویب. خیلی با سلیقه روایات این کتاب توقف العقول جمع و جور شده. فقط یه کم سلیقگی، حالا کم سلیقگی میگیم، درش شده، اسنادش هیچ ذکر نشده. و یه همچین روایات نخبه گرانبهایی که یکی از مهمترین روایاتش همون روایتی است که در اول مکاسب هست، تمام مباحث مکاسب رو در بر گرفته، همه موندن تو اینکه این مرسل است. اگر همین روایت اول مکاسب که انواع مکاسب رو میگه مسند بود و یه سند درست درمانی داشت، اونقدر مشکلات باب مکاسب حل میشد. این روایت در غیر این کتاب نیست، در این کتاب هم متاسفانه مرسل است. گاهی بعضی ها کتابی مینویسن، روز خودشون رو میبینن، خیال میکنن این اسنادش تو همه جا پخشه، چه نیازی دیگه، غافل از این که آیندگان ممکن است دسترسی به اونها پیدا نکنن، ضایعاتی برشون حاصل بشه. به هر حال متاسفانه این روایت مرسل است، اما روایت خوبیه. چنین شخصیتی حدیث رو نقل میکنه؟ ننوشته که من این احادیث رو صحیحه میدانم. صدوقی که اول کتابش نوشته همه احادیث این کتاب صحیح هست، میگن از این نظرش برگشته تو احف العقول که یه همچین چیزی هم اول کتابش ننوشته است علی ظاهر. به هر حال حالا دیگه این آزایاتیست که قصه خوردن ورش خیلی هم مشکلی رو حل نمی کنند. سؤال، آیا قید توبه ای باز این روایت داره؟ ما دنبال این میگردیم دایره عفو تا کجاست؟ قید توبه ای در این روایت هست؟ نه. تنها چیزی که در این روایت انما تطوع بالاقرار من نفسه، تطوع این اشعاری داره نه دلالت، تطوع بالاقرار من نفسه یعنی خودش به میل خودش و انگیزه الهی آمده است، توبه کرده است. فعلی هذا این شخص دارای یک انگیزه خدایی بوده، یعنی توبه کار بوده است. یه اشعاری در این عبارته. تازه اون توبه ای هم که ما میخواییم نیست، توبه ای که تابه و اصله و عرف منه امر جمیل، زمانی بگذرد و امر جمیلی از او ظاهر بشود، یا همچین چیزی هم متاسفانه در این روایت نیست. بنابراین اولا دلالت کردن جمله انما تطوع بالاقرار بر این که حتما ناشی از توبه است مشکل ما فوق اشعار نیست، دلالت ماه سلمنا دلالت کنه بر توبه، وقت این توبه عرف منا امر جمیلش چی میشه؟ انگیزه الهی داشته اما فاصله شده، شاید فاصله نشده، شاید عرف امران جمیل نبوده. بنابراین مشکل می شود باز این روایت هم، هم از نظر سند هم از نظر دلالت، یعنی اطلاق نه دلالت. این چهار تا روایت بود که خب کم و بیش دلالتش خوب بود، ولی سه روایت دیگر داریم که قد یتوهم دلالت داره اما معتقدیم دلالت نداره. روایت پنجم، داستان فرار از حفیره در قصه ماعز. ماعز مرتکب خلافی شده بود و البته کار او کار زنا بود، در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیغمبر خدمت پیغمبر اقرار و اعتراف کرد و اعتراف های چارگانه، بعدن هم بردنش در حفیره برای اینکه رجمش کنن، فرار کرد، مردم هم دنبالش کردند و کشتن. پیغمبر اینطور فرمود، اینجا شاهد ماست، فهلا ترکتموه، فهلا ترکتموه، چرا ولش نکنید نکردید بره؟ اذا حربا یذهب، بذارید حالی که فرار کرد بره. فانه هو الذی اقر علی نفسه، فانه هو الذی اقر علی نفسه، خودش اقرار کرده، خب بره دیگه، چرا دنبالش میکنید؟ اون وقت بگیم این دلیل بر عفو امامه. دلیل بر این است که امام میتواند عفو کند. سند حدیث هم ببخشید، این شماره حدیث هم حدیث یکی از باب 15 من از زناست، یکی باب 15 من حد زنا. حالا آیا واقعا این دلالت بر بحث ما داره؟ فراموش نکنید موردش جاییست که مس علم الحجاره، یه مقدار سنگ به بدنش خورد و طعمش رو چشید و دید نه شوخی نداره، کار خیلی مشکله، فرار کرد. خب ممکن است در یه چنین جایی عفو کنه؟ یعنی تکمیل حد نکنید، همین مقدار که خود بس. اما دلالت میکنه کسی که هیچ علم الحجاره رو مس نکرده و هیچ حد بر او جاری نشده است، عفوش کنید بره. تازه اگر ایستاده بود میزدن، خودش رفته. اگر عفوم باشه بعد از این دوتاست، اول مس علم الحجاره، دوم فرار، که معنیش این از حرفش داره پس میگیره. بگیم این فرار فی حکم الانکاره. ما میخواییم درباره کسی صحبت کنیم که صاف صاف اینجا نشسته، هیچی هم نخورده، شلاقی هم نخورده، اینجا مثل بله شاخه شمشاد نشسته و هیچی، حالا یا توبه کرده یا نکرده، فرار هم نکرده، امام میخواد عفوش کنه. این چه ربطی به بحث ما داره؟ این که لم یمس هم علم الحجاره و لم یفر، نه فراری هست نه علم حجاری هست. حالا آدم فراری میگیم فرارش عملا اقرارشو داره پس میگیره، اما کسی که اینجا صاف صاف نشسته نگاه میکنه، اقرارش که پس نگرفته و تازه علم حجاره هم نگیده. ما چطور با این دو قید میتوانیم تعدی کنیم بیان به ما نحنفی و ما نحنفی را هم ملحق کنیم؟ این روایت یک بود، مال این با حاکم بهش بگه فرار کن، نداره، از این روایت استفاده نمیشه، امر به فرار. حدیث 6 و 7 هم بخونم، اونام مال فرار از حفیره است. حدیث 6 و 7 ما اما تو وسائل 2 و 4 این بابه، 2 و 4 از باب 15 که الان داشتیم، 1 و 15 بود و مال مائز، 2 و 15 و 4 و 15. ببینید 2 و 15 هم ظاهرش قضیه مائز، منتها اسم مائز نیست. باشه، قید و شرط میگن نیست، اتفاقیه، ولی اطلاق میتونید از این روایت استفاده کنین، مورد خاصه. توصیه میتونید بدید، تقیید نمیتونید استفاده کنین، اما توصیه میتونید بدید. ما جایی بحث میکنیم که لم یمس نمیشه. ببینید حدیث 2 هم بخونم، این مائز خلاصه دست گلی به آب داده که در تاریخ همه جا اسمش مونده. حدیث ابوالعباس، اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم رجلا فقال انی زنیت، همون داستان مائز تا به آخر، آخرش هم داره، حلا ترکتمو، چرا هاش نکردی؟ چرا ولش نکردی؟ اسم مائز نیست، همون داستانه، همون برنامه است، همون زبیر ابن عوام دنبالش کرد و شجاعت کرد و اونو زدش و بعدم پیغمبر فرمود کار بدی انجام شد. تو این روایت مائز زبیر ابن عوام قاتلشه، تو این روایت هم فلقیه و زبیر فرماه و به ساقب ایر، در این روایت هم زبیر ابن عوام قاتله. ظاهرش این است که هر دو همون داستان مائز است و پیغمبر فرمود چرا این کار کردی، این کشتنی نبود. بعدم دیهش از بیت المال داد. بدانید در اسلام خون که ریخته بشه حتما باید یه جا پاش بند بشه، یا مسئول خاصی داره با دیش بده، یا نداره باید بیت المال بده. یه خونی ریخته بشه بدون دیه، حالا قتل عمد که قصاص داره، اما غیر عمد مثل اینجا که عمدن نبوده، اینا خیال میکردن دستور پیغمبر اینه، قتل غیر عمد حتما پاش باید یه جا بند بشه، پول این خون کسی باید بپردازه، یا بیت المال یا اون مسئولین خاص. حدیث 4 رو هم بخونم، مرسله از سؤل از صادق علیه السلام عن المرجوم یفر قال انکان اقر علی نفسی فلا یرد، ان کان اقر علی نفسه فلا یرد، اگر فرار بکنه. حالا این نداره علم حجاره رو، این داره یفر رو، ولی قبلش داره ان المرجوم. مرجوم یعنی مرجوم بالفعل یا بالقوه، مزارش بالفعله، از یه دونه سنگ باید خورده باشه. مرجوم یعنی مرجوم بالفعل، یعنی یه چیزی بهش خورده باشه تا مصداق مرجوم بشه. بازم همون مشکله، این چه ربطی به ما نحنفی داره که هیچ علم حجاره‌ای رو مس نکرده. بنابراین حدیث پنجم و ششم و هفتم که خوندیم که میشد حدیث یک و دو و چهار باب پونزده، لا ربط لها به ما نحنو به صدده. دلیل ما اون چهار تا حدیث بود که اول کار خوندیم، دیروز و امروز خوندیم. حالا یه جنبندی بکنیم و نتیجه بگیریم و با این مسئله خداحافظی کنیم و بریم انشاءالله سراغ مسائل بعد. تلخص من جمعی ما ذکرنا با انضمام این چهار حدیث اول با هم، این که اجمالا افواکه مسلمه، و اگر بعضی از اسناد این هم ضعیف باشه، بعضیش که قوی بود، مال روایت مالک ابن عطیه قوی بود، به علاوه معمولن به های اصحاب است، فعلاهازا دلالتش بر اصل مطلب من مالا ریبه فیه. اما مشکل قید توبه است. ما هر چه جستجو کردیم تو این روایات قید توبه ای را پیدا نکردیم. حالا چی کنیم؟ آیا حکم به اطلاق کنیم؟ بگیم چه توبه کند چه نکند؟ امام حق عفو دارد یا نه مقیدش کنیم به توبه؟ ما دلیلی بر توبه نداریم مگر از دو سه راه. اینا رو دقت کنیم ببینیم میشه. اول این است که بگیم اقرار همیشه انگیزه توبه داره. اقرار انگیزه توبه داره، غالبا این طوره. حالا اجازه بدید. بله، اقرار انگیزه توبه داره و بنابراین حمل میکنیم بر غالب، غالبا انگیزه توبه داره، یحمد علی الغالب. آیا این اولی رو میتونیم بگیم؟ مشکل است. اولا اقرار همیشه انگیزه توبه نداره، با بعضی اوقات ممکنه اقرار از اینجا ناشی بشود که یه آدم کلش حقی هست و جسور، میگن آقا تو این کار کردی؟ میگه بله، من بالاتر از این هم کردم. خیلی بی‌محاوا اقرار میکنه. یا اشخاصی که میروند و روی عدم مبالات، نه جسارت، یا سرچشمش جسارته، میگن این کار کردی؟ میگه بله من صد بار این کار کردم. یا آدم بیبند و با، یا رو بی مبالاتی شرح حال خودش که میده، رفتیم و اونجا شراب خوردیم و اونجا چکار کردیم و اونجا چکار کردیم. آدم های بیبند و باری هستن که می نشینن شرح حال خودشونو میگن. این چیزها رو هم یه چیز عادی تلقی میکنن. همیشه اقرار همیشه انگیزه. پیش حاکم هم همینطوره. بعضی ها پیش حاکم گردن کلفتی میکنن، میگن آقا بله ما اینطور هستیم، چیکار میتونی بکنی تو؟ چیزی هم از حاکم ندیدی تو، گلاویز با قضات میشن. حالا تا برسیم به حکمت، فعلا صحبت این است، عوض نکنید بس. صحبت این است که آیا اقرار غالباً انگیزه الهی داره؟ من میگم نه، اقرار انگیزه الهی همه جا نداره. شما اگر بیایید تو دادگاه ها، غالب اقرارها بدون انگیزه الهیه، مردم خودشون نمیرن اقرار کنن. در لابلای بحثا از این سوال میکند، اعتراف میکنه رو بی بندوباری، رو بی مبالاتی، رو چیزای دیگه، ولی ما نباید جستجوگر باشیم در این مسائل، ولی گاهی اقرار میکنن. گاهی اشخاصی هستن ببینید میان توی مجلس میشنن اقرار میکنن، شاهد میره پیش قاضی شهادت به اقرار میده. هذا اولا. ثانیا، آیا این همون توبه است که ما میخواییم؟ تاب و عمل صالحا عمل صالح و عرف منه امر جمیل، اینم هست. پس از راه غلبه وارد شدن، خود اقرار امر جمیله. پس چرا امام علیه السلام در جواب ابن ابی عمیر فرمود چند ماهی باید بگذرد؟ اهل سنت بعضی هاشون گفتن یه سال باید بگذره و ببینیم این دنبال کار خطا نمیره. حالا روایت ما داشت چند ماه، چند ماه که نمیشه. حالا اجازه بفرمایید، توبه منظور این است که امر جمیل چند ماهی باید بگذره، اقرار کرده اون حدیث یا نکرده. توبه باید در عمل نمایان بشه، همین اندازه که این به فکر روز قیامت افتاد و فوراً آمد پیش قاضی و اعتراف کرد، این کافی نیست، باید چند ماهی در عمل این حالت نمایان بشه. یعنی معلوم میشه این حالت آنی نبوده، زائل نبوده، بلکه باقیه، ریشه داره، دوامی داره. این یه راه که بگیم از راه حمد بر قید قالبی. دوم از باب این که بگیم که خب امام اگر کسی توبه نکنه که عفوش نمی کنه، این منصرف خودش. بنا نیست آدمی که کل شقم هست و این گناه کرده یه جایزم بهش بدن. اصلا این که میگه امام یمن علیه بالعف، مستحق عف باشه. مستحق عف هم کسیست که توبه کار باشه. اگر توبه کار نباشد مستحق عف نیست. این قضایا قیاساتها معها قید توبه خود به خود تو حدیث افتاده، لأن الامام لا یعفو الا ان مستحق العف. مستحق عفو هم کسیست که توبه کار باشه، نه آدم مصر علی العمل شنیع. و اما جواب، این هم جواب داره. وان این از مساله مختلفه. گاه می شود شخص توبه هم نکرده، اما امام میبینه اگر دربارش محبت کنه این خجالت میکشه، دست از این کار برمیداره. زیادن اشخاصی که در مقابل کار بد خوبی ببینن، ادفع بلتیهی احسن میشن. پس مصلحت تربیت گاهی ایجاب میکنه بدون توبه طرف رو ببخشن تا تربیت بشه، گاهی مصلحت تربیت این ایجاب میکنه. میگیم توبه نکردیم بسیار خوب، حال دفعه اولت، آدم خوبی، مسلمان زاده ای، شیطان گولت زده، انشاءالله برو حواست جمع کن، نزدیک بوده ادام بشی. ولی خب ما عفو اسلامی رو شامل حال تو دانستیم، ای بسا امام میبینه اگر یه همچین برخوردی بکنه، آدم آدمی هست که متنبه میشه. توبه قبل العفو. پس گاهی تربیت ایجاب میکنه، گاهی هم یک مسئله اجتماعی ایجاب میکنه. یک کسیست که در این موقع باید عفوش کنید. فرض کنید روز عید قدیری هست، روز میلاد امام زمان هست، ولی یه امر مسلمین باید یه عده را عفو کنی، تجلیل از این روزها بشود. میگن آقا اینا توبه نکردن، مواضعشون همانی که بود. میگن خب حالا یه عده شون عفو کنید، مصلحت مهمتری در اینجا مطرح است. لازم نکرده از مواضعشون عقب نشینی کرده باشن، نه، عفو میکنه. بنابراین که خیال کنیم همیشه توبه مال مستحق، مستحق هم چین کسی، فعلا هزا قید توبه رو تو کار آوردن دلیل روشنی نداره. اگر بتونیم انشاءالله اینو توسعه بدیم، دست حاکم شهر باز میشه، مطابق مصادیق توبه ها و عفها رو درباره این اشخاص غیر توبه کار هم انجام بده. و صلی الله علی سیدنا محمد.